بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب رفقای من، این عبارت رو پیدا بکنید: و علم ان اخذ ما فی ید الظالم تا سر و کیف کانه. همه پیدا کردی؟ این یه ذره ظریفه، میخوام حواستون با من باش. بعد از اینکه مطلب رو کاملا از خارج توضیح دادم، دیگه خواستم عبارت بخوانم، هی سوال بکنید، سوال بکنید که من 3-4 بار تکرار بکنم که این مطلب بهتر تو ذهن جا بیفته. تیتر رو بگیر: برای اخذ ما فی ید الظالم دو نوع تقسیمات وجود داره. از دوباره میگم: برای اخذ ما فی ید الظالم دو نوع تقسیمات وجود داره. قبل از اینکه نوع تقسیمات رو بگیم، همین تیتره رو ترجمه بکنیم: برای اخذ ما فی ید الظالم دو نوع تقسیمات وجود داره. یعنی چی؟ اخذ که یعنی گرفتن. خیلی خوب، اخذ یعنی گرفتن. ما فی ید الظالم یعنی اموالی که در دست ظالم و حاکم جائر هست، سلطان جائر هست. پس این اخذ ما فی ید الظالم یعنی گرفتن اموالی که در دست سلطان جائر هست. برای این گرفتنه چند تا تقسیم وجود داره؟ دو تا تقسیم. شد قشنگ؟ قبل از اینکه تقسیمات را بگم، اگر من یه مالی را از دست سلطان جائر میگیرم، اینجا پای 4 چیز در بینه: آخذ، گیرنده، اخذ گرفتن، گرفتن کار کیه؟ آخذ، مأخوذ اون مالی که گرفته می شود. ذهنتون خیلی منحصر به جایزه نکنید. عامه، مأخوذ اون چیزی که گرفته می شود. تو مثال چند روز ما چی بود؟ گوسفند. مأخوذ منه سلطان جائر. خیلی خوب، حالا برای اخذ ما فی ید ظالم، گرفتن اموالی که در دست ظالم هست، برای این گرفتن چند تا تقسیم وجود داره؟ دو تا تقسیم. یک، تیتر رو گرفت، یک، اخذ گرفتن دو تا تقسیم داره. یک، تقسیماتی که برای اخذ هست به اعتبار نفس الاخذ. یه بار این عبارت رو میگید: تقسیماتی که برای اخذ هست، بگو، به اعتبار نفس الاخذ. یعنی چی؟ این گرفتن یه تقسیماتی داره به اعتبار نفس الاخذ، یعنی به اعتبار خود گرفتن که کار آخذه. با قطع نظر از اینکه چی گرفته شده. میفهمی چی دارم میگم؟ اخذ کار کیه؟ آخذ. عقص کار گیرنده است، درسته؟ برای این گرفتن به اعتبار نفس گرفتن یه تقسیماتی وجود داره. به اعتبار نفس گرفتن، این با قطع نظر از اینکه گیرنده، بگو، چی میگیره. اخذ فعل کی است؟ بگو، آخذ. این گرفتن به اعتبار خودش یه تقسیماتی داره، به اعتبار خودش، یعنی با قطع نظر از اینکه چی میگیره. حالا اون تقسیمات چیه؟ تقسیمات اینه که اخذ گاهی واجبه، گاهی حرامه، گاهی مستحبه، گاهی مکروه، گاهی مباحه. این اولین تقسیم. مثال میزنم براتون. اخذ یعنی چی؟ گرفتن. این اخذ به اعتبار خودش، یعنی به اعتبار اینکه کار آخذه، با قطع نظر از اون چیزی که گرفته می شود. اخذ مگه فعل نیست؟ اخذ مگه فعل نیست؟ هر فعلی 5 قسمه: یا واجب یا حرام یا مستحب یا مکروه یا مباح. حالا من مثال براتون میزنم. بنده اخذ کنم برای نفقه عیال واجب و نفقه ام، این اخذ چه حکمی دارد؟ واجبه. گفتیم به این اخذ واجبه به اعتبار بگو نفس الاخذ، یعنی خود گرفتن با قطع نظر از چی من گرفتم، چون اخذ مصدره فعله، فعل کیه؟ آخذه. خب فعل ممکنه واجب باشه، ممکنه حرام باشه، ممکنه مستحب باشه، ممکنه مکروه باشه، ممکنه مباح باشه. اخذ برای نفقه عیال واجب و نفقه، اخذ چیه؟ واجب. اخذ برای زدن به مظلوم، بنده اخذ بکنم برای که بزنم به مظلوم، اخذ چه حکمی دارد؟ حرامه. حال هی دونه دونه میگم. اخذ به خاطر زیارت، زیارت غیر نظری، اخذ مستحبه. اخذ به خاطر سیاحت، سیاحتی که من احتمال میدن تو این سیاحت نمازم قضا بشه، کراهت داره. اخذی که هیچ کنون از این عناوین را ندارد میشه چی؟ مبا. هی میخوام ببخشید، هی میخوام این تکرار کنم براتون، تقسیماتی که برای اخذ، منظور از تقسیمات این احکام خمسه، یا واجب یا حرام یا مستحب یا مکروه یا مبا، تقسیماتی که برای اخذ به اعتبار، او کلمه رو بگو، نفس الاخذ یعنی چی؟ یعنی به اعتبار این که فعلی از افعال است، به اعتبار این که کار آخذ است، کاری نداریم به این که چی گرفته. میخواییم ببینیم این گرفتنه با توجه به خودش چند قسمه. شیخ میفهمه چند قسمه؟ پنج قسمه. دو ای شد. اولی چی بود؟ تقسیماتی که برای اخذ به اعتبار، عبارت رو بگو، به اعتبار نفس و لفظ. نفس یعنی چی؟ نفس یعنی به اعتبار خود اخذ. اخذ کاره، کار کیه؟ آخذه. خب کار آخذ یا واجب یا حرامه یا مستحب یا مکروه مباح، کاری نداریم این که چی گرفتیم. یک. دو، تقسیماتی که برای اخذ به اعتبار مال مأخوذ، تقسیماتی که برای بگو اخذ است، این تقسیمات برای اخذ به چه اعتبار؟ به اعتبار مال مأخوذ. یعنی میخواییم اون مالی که گرفته میشه از سلطان جائر، اون مالی که گرفته میشه از سلطان جائر به اعتبار اون بگیم اخذ چه حکمی دارد، نه به اعتبار خود اخذ با قطع نظر از مال مأخوذ. میفهمی چی من دارم میگم؟ دومی چی بود؟ صبر کنی تا آخر برم. دومی چی بود؟ تقسیماتی که برای اخذ است، نه به اعتبار نفس الاخذ، به اعتبار اون مالی که گرفته میشه از سلطان جائر. اینجا شیخ میگه که اخذ سه قسمه، یا حرامه یا واجبه یا مکروهه. یا حرامه بگو، یا واجبه یا مکروه. حرام مثل کجا؟ حرام سلطان جار یه مالی میده به من، این مال مال غیره، ولی راضی نیست که من بگیرم. اینجا گرفتن من به اعتبار این مال مأخوذه چوک میدارد، حرامه. دو، واجب. بله، مالکش راضی نیست که من بگیرم، صاحبش راضی نیست که من بگیرم، نه خود سلطان جائره. واجبه مثل کجا؟ واجبه یا بگو راضی هست، یا اصلا مال خودم، اصلا مال خودم، سلطان جائر قبلا مال منو دزدیده، متوجه است الان داره به من میده، الان گرفتن بر من چیه؟ واجب. یا اصلا این سلطان جائر بله؟ برادر من استفاده میکنه ازش، متوجه است استنقاض مال از سلطان جائر چیه؟ واجبه. که سلطان جائر موقعی مال کسی رو میبره، بر اون کسی که غصب شده ازش، واجبه که مالش از سلطان جائر بگیره. الان این گرفتن من به اعتبار اون ماله، نه به اعتبار خودش، به اعتبار اون ماله اخذه میشه چی؟ واجب. یا اینکه اون مثال اولی رو بزنید، البته مثال شیخ همینه که الان عرض کردم، یه مثال دیگه بزنید غیر از مثال شیخ. اون مثال اول رو بزنید در صورتی که مالک راضیه. یه کسی هست که سلطان جار اومده مالش رو غصب کرده، راضی است که موقعی که سلطان جاری مال رو میده به من، راضی است که من بگیرم، بر من واجبه بگیرم که مال مسلمان رو از دست سلطان جار بکشم بیرون. الان این گرفتن من به اعتبار اون مال مأخوذه چیه؟ واجبه. سه، گاهی گرفتن مکروهه. کجا؟ مثل بنده علم اجمالی دارن که در اموال سلطان جائر یک مال حرامی وجود داره، ولی این علم اجمالی در قالب شبهه غیر محصوره، نه در قالب شبهه محصوره. در قالب شبهه غیر محصوره قبلا داشتیم گرفتن چوک می دارد، کراهت دارد. این تمام شد. ملاحظه می کنید اون راضیان نباشه دیگه مهم نیست، شرع مقدس میگه جایز، ولی در قالب کراهت. ملاحظه می کنید که تقسیماتی که برای اخذ گاهی به اعتبار خود اخذه، خود اخذ می دونید یعنی چی؟ یعنی اخذ است و آخذ، بخیر این گرفتن چوک می دارد، کاری نداریم که چی می خواد بگیره، متوجه است؟ با قطع نظر، یکی میگن با قطع نظر از چیزی که می گیره، یعنی که ان مال سلطان جار در کار نیست، اینجور معامله. ولی گاهی تقسیم برای اخذ است به اعتبار اون مالی که گرفت، یعنی میخواییم برای اخذ به اعتبار اون مال حد صادر بکن، نه به اعتبار نفس خودش با قطع نظر از مال مأخوذ. نمیدونن تونستن اینو بکنن تو ذهنتون که چرا اولی شد 5 قسط، دومی شد 3 قسط، چرا اولی شد 5 قسط؟ چون احکام 5 دارد. چون ما با چی در نظر؟ با قطع نظر از اون ماله، با قطع نظر از اون مال، یعنی گویا مال از گو که انه مالی از سلطان جار گرفته نشده، که انه، چون با قطع نظر از او هست. خب این اخذ چوک می دارد. خوش شیخ میگه اخذ فعله، هر فعلی یا واجبه یا حرامه یا مستحبه یا مکروه یا مباهه، ولی پای اون ماله که اومد به میون دیگه یا واجب. یا واجب یا حرام یا مکروه. حالا سوال کنید. آها، این اشکال انشالله درست میگم، اشکال میرزای شیرازی هست، ولی اشکالشون وارد نیست. چرا؟ چون حیثیت ها فرق داره. شما یه عمل را نظیر دارم براتون میزنم، یه عمل را از حیثیت های مختلف میخوای حکمشو به دست بیاری. مثلا صلات در دار غصبی، من حیث صلات چوک میدارد؟ واجب، حرام نیست. من حیث الغصب حرام، واجب نیست. اشکال میرزا وارد نیست. همه فهمیدید؟ من یه خواهش ازتون بکنم، یه بار دیگه من بگم، نگاه کنید برادر، ممکنه تو ذهنتون بیاد مگه میشه اخذ یه جا بشه 5 قسم یه جا بشه 3 قسم؟ میگم بله میشه. اونجایی که میگیم 5 قسم اخذ یعنی گرفتن کار کیه؟ آخذ. اون 5 قسم از اقسام بگو اخذ به اعتبار نفس الاخذ. میخوایی این فعل اصلا کنده شده از این که چی گرفته شده، متوجه از کار به اون نداریم. اخذ فعله، هر فعلی چند تا حکم دارد؟ 5 تا حکم دارد، متوجه هستی؟ یا واجب یا حرام یا مستحب یا مکروه یا مباح است. میگن به اعتبار نفس و لفظ، یعنی کأن پای گرفته شده در کار، به اعتبار نفس، یعنی این دیگه کأنها. چرا میگن کأن؟ چون من یه چیزی گرفتم ولی میخوام با قطع نظر بکنم از اون، ولی یه مرتبه میخوام احکام رو بار کنن روی اخذ به اعتبار اون چیزی که گرفته شده، یعنی بر اساس او حکم صادر کنم برای اخذ. میفهمی چی دارم میگم؟
یعنی اینجا یکی 5 قسم کردیدم، این که مال چه مالیه ساکته،
ساکت آفر، کار نداری. اصلا ما قطع نظر کردیم از او، یعنی که ان اصلا مالی در کار نیست. بله او صادر بکنم. دیدید ساکت شدید، اول ساکت شدید. نه خب دیگه همین این درسی که گفته میشه و رد میشن مثل اولی بود، یه بار که تکرار کردید داد و طلب میاد بالا. فهمیدید؟ دیدی گفتم بذار یه بار دیگه بگم. سباب کی را جواب ندادم؟ سوال کی را جواب ندادم؟ خب واضح است، به خاطر این که اون مال مأخوذ قدرت داره که به اخذ چند تا حکم بده؟ سه تا. دیگه مستحب و مباح نداره که.
اگه مال خود
خب نداری مستحب مثل چی؟
مال خود حاکم باشه برای تعلیف قلوب رو بگیره.
تعلیف قلوب حرامه گرفتنش. سلطان جائره، سلطان جائر گرفتن تعلیف قلوبش حرامه. خب یه لحظه ببخشید. خواهی این اشکال میرزای شیرازی است دیگه، جواب دادم، عرض کردم به حیثیت فرق میکنه. حالا من اینا رو بخوانم بعد ببینم شبهتون چیه. و علم ان، این همه هم مغم من اینه که گای احکام برای اخذ به اعتبار نفس الاخذ، یعنی کنده شده از اینکه مال مأخوذ چی چیه، ما کاری به اون نداریم. اخذ فعل آخذه، خب هر فعل دارای یک حکمی از احکام خمسه هست، ولی گاهی به اعتبار مال مأخوذه. اینجا مال مأخوذ چون سه حکم بیشتر نداره، اون سه حکمشو سرایت میده به چی؟ اخذه. و علم بدان ان اخذ ما فی ید الظالم ینقسم به اعتبار نفس الاخذ الى الاحکام الخمسه. بدان به تحقیق گرفتن چیزی که در دست ظالم است منقسم می شود اون اخذ به اعتبار خود اخذ. اگه گفتید خود اخذ یعنی چی؟ یعنی با قطع نظر از مأخوذ، یعنی نظر و توجه ما به خود فعله که این فعل فعل کیه؟ فعل آخذ. هر فعلی دارای احد الاحکام الخمسه هست. گرفتن چیزی که در دست ظالم است منقسم می شود به اعتبار خود این بالای به اعتبار نفس الاخذ بنویسید، نه به اعتبار مأخوذ، فرقی ندارد، نه به اعتبار مأخوذ. منقسم می شود به اعتبار نفس الاخذ الی الاحکام الخمسه، به احکام خمسه، و احکام خمسه تکلیفیه، درسته، اخذ یا واجب یا حرام یا مستحب یا مکروه یا مباح، برای هر پنجتاش هم مثال براتون زدم. و به تو کتاب نیست. و به اعتبار نفس المال و تقسیم می شود به اعتبار نفس المال. کدام مال؟ مال مأخوذ. یعنی ما میخواییم اون ماله در نظر بگیریم، حکم اون ماله را بدیم به اخذه، و وقت این اخذه به اعتبار اون مال، نه کنده شده از اون مال. میخواییم چند قسمه تقسیم میشد به اعتبار خود مال. کدوم مال؟ مال مأخوذ. مأخوذ کامل بگید، مال مأخوذ از سلطان جائر به اعتبار نفس مال تقسیم می شد به محرم و مکروه و واجب. مثال می زن فالمحرم، پس محرم چشما رو به من بده، چه اخذی است که حرامه؟ به اعتبار مال سلطان جائر یه مالی را از دیگران غصب کرده، همون مال را به من میده، مالکش راضی به گرفتن من نیست، این شه حرام. فالمحرم ما یعنی مالیست که علم کونه معلوم می باشد که می باشد اون مال مال غیر با عدم رضایت اون، به با عدم رضایت اون غیر به اخذ کی؟ آخذ. آفرین. ولی مکروه المال المشتبه. چنو مشتبهی؟ غیر محصور بنویسید اینا را. و مکروه مال مشتبه هست، بالاش بنویسید به شبهه غیر محصوره. محصوره چی بود؟ احتیاط بود، حرام بود گرفتنش. المال المشتبه والواجب ما، فکر نمی کنه سخت باشه دیگه عبارت، واجب ما، مالی است که یجب استنقاذه من یده من حقوق الناس. همون مثالی که این قلد می زدید، مالی است که واجب است گرفتن اون مال از دست ظالم، واجب است گرفتن اون مال از دست ظالم که اون مال از حقوق مردم است. می فهمی چی دارم میگم؟ غصبش کرده، یعنی سلطان جار یک مال مردم رو غصب کرده، حقوق مردمه، حالا داره به من میده، متوجه است؟ خب نه، داره به من میده، واجب من بگیرم، واجب حق الناس رو از حلقوم سلطان جار بکشم بیرون، واجبه. تازه اگر نمیده تقاص بر من واجبه، تقاص چه خودم چه اون کسی که صاحب ماله. البته اگه خواستن تقاص بکنه باید حاکم شهر اجازه بده، ترجمه لازم نیاد، چون فرد میره همه از دیوار مردم دارن میرن بالا، چرا میرید بالا؟ مال ما رو برده، میخواید تقاص بکنیم. بله، ول واجب و واجب ما، اینه دیگه ساده است. ما چی شد؟ مالیست که واجب میباشد نجات دادن اون مال، گرفتن اون مال، استنقاذ نجات دادن، مالی است که واجب می باشد نجات دادن اون مال از دست بگو ظالم، از حقوق مردم. این من بیان ما می کند، این من بیان ما می کند. ما یجب عبارت است از اون حقوق مردم که واجب است نجات دادنش از دست ظالم. حتی انه حل انشالله، حتی انه شن، واجب است بر حاکم شرعی، واجب است بر حاکم شرعی استنقاذ ما فی ذمتی من حقوق السادت و الفقرا ولو به عنوان المقصته، واجب است نجات دادن ما. بله این ما بیانشون من حقوق ساده است. واجب است بر حاکم شرعی نجات دادن اون حقوقی که در ذمه بگو نجات دادن اون حقوقی که در ذمه بله ظالم است، که اون مافی ذمتی عبارت است از حقوق سادات و حقوق فقرا. حاکم شهر باید بره مال رو نجات بده ولو به عنوان مقاسم. میدونید یعنی چی؟ یعنی تقاص بره بکنه، یعنی سلطان جار ولو مالی هم به حاکم شرعی نمیده، حاکم شرعی خودش بره برداره. استنقاذ مقصه یعنی این، ولو به عنوان مقصه، مقصه یعنی تقاص، یعنی تقاص اون حقوقی که برداشته حاکم شهر بره برداره. بل اصلا برو از حاکم شهر برو بالاتر، بل یجوز و ذالک لآحاد ناس، بلکه جایز می باشد ذالک استنقاذ لآحاد ناس، آحاد مردم، تک تک مردم، آحاد تک تک مردم. از ذالک استنقاذ ولو به عنوان مقصه، استنقاذ توسعه بدید، جایز می باشد استنقاذ برای تک تک مردم، خصوصا نفس المستحقین، مخصوصا خود ذی حقوق. ذی حقوق یعنی کیا؟ اون کسانی که سلطان جار مال اونها را دزدیده یا برداشته، خصوصا نفس. این نفس مفعول بس برای خصوصا، خصوصا نفس المستحقین. ما همه رفقا بالای مع بنویسید، قید یجوزو، همه رفقا بنویسید بالای مع قید یجوزو. بله خصوصا مفعول مطلق، نفسا مفعول به هست برای خصوصا. این جواز بالمعنى الاعم اخصنا، این مع قید است برای یجوزو. جایز است این استنقاذ برای تک تک مردم، خصوصا نفس المستقیم، جایز با تعذر استئذان حاکم، یعنی در صورتی که اجازه گرفتن از حاکم متعذر باشد، یعنی حاکمی در کار نیست، اگر حاکم است اول باید از حاکم اجازه بگیرن، و الا چی لازم میاد؟ هر جمعه مطلب تمام شد. بله این ذالک اعمه جایزه، جایز، چون بعضی مواقع مثلا ضرر کم داره میشه جواز در قالب کراهت، ضرر زیاد داره میشه حرام، متوجه هیچ ضرر ندارد میشه واجب. یجوز یجوز بالمعنی الان مطلب تمام شد. نه نه مقصد به هم نمیخوره، برای اخذ دو نوع تقسیم وجود دارد. مقصد به نوع مهمله، ما که رنگ بهش ندادی که با یکیش نخوره که، چه اشکالی دارد؟ به اعتباراته، هیچ اشکالی ندارد. مهم اینه که مقسم ما مهمله. گفتیم برای اخذ دو نوع تقسیم وجود دارد، خب و اشکالی ندارد، اعتباراته. از که شما میگید برای طلب اعتبارات متعدد است، هیچ اشکالی ندارد، تمام شرایط تقسیم منطقی هم درش هست. یجوزو خب یجوزو ممکن است ضرر داشته باشه براش. یجوزو یجوزی بالمعنی الامه، یجوزی بالمعنی الام، اگه منظور از یجوزی بالمعنی یعنی واجب مکروه مستحب مباح، بلی یجوز ذالک لآحاد الناس خصوصا نفس المستقیم مع. ولی مع چی نوشتی؟ قید یجوز مع تعذر استئذان الحاکم. اثر این و کیف کانه تا سر وفیه دیدید؟ اثر و کیف کانه تا سر وفیه. یه لحظه با من باشید، درباره قیم المطلفات تیتر رو بگیر، درباره قیم المطلفات، قیم المطلفات، قیم جمع قیمت، المطلفات اموری که تلف شد. درباره قیم المطلفات دو نظریه وجود دارد، تیتر رو بگیر درباره قیم المطلفات دو نظریه وجود دارد. این قیم المطلفات یعنی چی؟ یعنی این، یه سلطان جائر رو تصور بکنید، این سلطان جار رفته مال مردم رو غصب کرده، وقت این مال رو تلف کرده، قیمتش میاد بر ذمه سلطان جائر، می میگن قیم المطلفات. فهمیدید چی شد؟ یه سلطان جائر هست، رفته گوسفنده مردم رو غصب کرده، این گوسفنده هم تلف کرده خورده، قیمت این گوسفنده میاد بر ذمه سلطان جائر، این میگن بهش میگن قیم المطلفات، یعنی قیمت این اموری که تلف شده. درباره قیم المطلفات چند نظریه است؟ دو نظریه است، حواسا با من باشه. یک، نظریه اول نظریه مرحوم شیخه. مرحوم شیخ میگه قیم المطلفات از دیون سلطان جائر به حساب میاد. یه بار بگو، قیم المطلفات از دیون سلطان جائر به حساب میاد، دیونش به حساب میاد. یعنی چی؟ رفقای من نگاه کنید، دیون اگه سلطان جائر بمیره باید سیر کار چجوری؟ اول دیون از کل ما ترک کم میشه. حالا مثال براتون میزنم، دیون خصوصیتش اینه، موقعی که سلطان جائر میمیره اون دیون از کل ما ترک کم میشه، بعد هر چی که باقی مان اون میشه ارث، اون میشه وصیت. من مثال براتون بزنم، حل شد چی شد؟ شیخ نظریش چی شد؟ شیخ میگفت قیم المطلفات چیه؟ از دیونه، یعنی اول اون قیم المطلفات از کل ما ترک سلطان جائر کم میشه، هر چی که باقی مان اون وقت میشه ارث و بگو وصیت. میفهم چی دارم میگم؟ مثال براتون بزنم یه سلطان جائر میاد یه گوسفنده مردمی رو غصب میکنه، فرض کن قیمت یه گوسفنده 300 تومنه، 300 تومنی آدم هست، فرض کن، متوجه هستی؟ بعد این گوسفنده رو تلف میکنه، درسته؟ این سلطان جائر مرد، کل اموالش 900 تومنه، او قیم المطلفات چقدر بود؟ 300 تومن. او 300 تومن. او 300 تومن از 900 تومن کم میشه، چقدر میمونه؟ 600. وقت ارث میشه 600 تومن، ارث میشه وصیت هایی که سلطان جائر کرده، ما متوجه هستید سلطان جار مثلا وصیت کرده آقا یه مقداری نماز برای من بخرید، او پول نمازش از چی کم میشه؟ از ثلث، یعنی از او 600 تومنه. وقت این کما فرض الله بین وراث سلطان جار تقسیم میشه، چند تقسیم میشه؟ 900 تومن یا 600 تومن؟ 600 تومن. گرفتی چی شد؟ این نظریه اوله. شیخ میگه که قیم المطلفات دیونه، دیون که شد حکمش از کل ما ترک کم میشه، بقیه میشه ارث و وصیت. این نظریه اول. نظریه دوم نظریه مرحوم کاشف الغطا است. مرحوم کاشف الغطا میگه قیم المطلفات از دیون نیست، از دیون نیست. خب چیه؟ میگه از دیون نیست. اگر این سلطان جائر وصیت بکنه که من اموال فلان کس رو بردن تلف کردم، قیمتشو بهش بدید، این قیمت از ثلث کم میشه. از چی؟ ثلث. بیشتر مسئله رو میشکافم. این سلطان جائر مرد، تو وصیتش نوشته که من مال فلان کس رو غصب کردم، قیمتش 300 تومن، این 300 تومن رو بهش بدید. سلطان جار 900 تومن داره، 900 تومن داره، کلا 900 تومن داره وقت مردن. این 900 تومن رو تقسیم میکنه به چند قسط؟ سه قسط، 3 تا 300 تومن. یه ثلثش ملک کیه؟ سلطان جائره. او قیم المطلفاتی که وصیت کرده بود از چی کم میشه؟ از این ثلثه، نه از کل ما ترک. میفهمی چی دارم میگم؟ از دیگه دویون نیست. اگر سلطان جائر وصیت کرده که قیم المطلفات رو بدید به صاحبش، از ثلثش کم میشه. اما اگر وصیت نکرده، اگر وصیت نکرده این 900 تومن رو با راس بخورن، آبم بکنن روش، او کسی که مال ازش غصب شده چی؟ او دیگه هیچی، در پناه خدا تا روز قیامت. بیشتر از سلطه میگردی که وراث اجازه بدن. این نظریه دوم. نظریه دوم چی میگفت مرحوم کاشف؟ میگفت قیم المطلفات جز دیون نیست. جز دیون که نبود، اگر سلطان جار نسبت به قیم المطلفات وصیت کرده بود، قیم المطلفات از چی کم میشه؟ سلطه، نه از کل ما ترک. اگر هم وصیت نکرده بود که هیچ. همه گرفتی؟ حالا دلیل مرحوم کاشف الغطا چیه؟ مرحوم کاشف دوتا دلیل داره، دوتا دلیل. دلیل اول میگه این که تو آیه قرآن آمده من بعد وصیت یوصون بها او دینن، تو آیه داریم من بعد وصیت یوصون بها او دینن، این دین انصراف داره از اینجور دینی. یعنی این دینی که تو آیه قرآن هست که میگه کسی که مدیونه باید دیونش را بده، وقتی که مرد باید دیونش را بده، این دین انصراف داره از دین اینجوری. دین چجوری؟ قیم المطلفات. یعنی میخواد بگه این دینی که در آیات و روایات مربوط به مدیون بودن میت هست، شامل اینجور دینی بگو نیست. او کلمه دینه، دین انصراف داره از قیم المطلفات. یک دلیل. دلیل دوم مرحوم کاشف میفرماد دلیل سیره است. سیره مردم اینه که موقعی که یه سلطان جائر رو میمیره، کل اموالش بین وراث چی میکنن؟ بگو. تقسیم میکنن. نمیان بگن که این سلطان جائر یک مالی رو از مردم غصب کرده بوده، بعد این اموالی رو که غصب کرده بوده تلف کرده بوده، قیمت اینا رو از کل ما ترک کم بکنی، سم ما بقی را تقسیم بکنیم. سیره اینه موقعی که سلطان جائر میمیره، کل اموالش رو چی میکنن؟ کل ما ترک رو چی میکنن؟ تقسیم میکنن. نه این که اول اون قیم المطلفات را کم بکنن، سم ما بقی را تقسیم بکنن. این دلیل دوم مرحوم کاشف. دلیل اول چی بود؟
آیه.
نگو آیه، بگو انصراف، بگو اون کلمه دین که در آیه و در روایات هست، انصراف داره از اینجور دینی. انصراف دلیل شامل اینجور دینی نیست. دلیل دوم چی بود؟ سیره. همه گرفتید؟ شیخ انصاری میفرماد که هر دو تا دلیل مبتلا به اشکاله. حالا تا برسیم به اشکالات، تیتره رو گرفتید؟ تیتره چی بود؟ درباره قیم المطلقات. هی دارم مطلب اینه که تو ذهنت بچرخه. درباره قیم المطلقات دو نظریه است. یک نظریه شیخ از دویون است، دویون که شد از کل ما ترک کم میشه، ثم ما بقی میشه وصیت و ارث. یعنی هر وصیت که طرف میکنه نسبت اون ما بقی است، نسبت اون 600 تومن. شیخ دیگه دلیل ندارد، دلیلی که واضح است دیگه. نظر دوم نظری مرحوم کاشف الغطا، کاشف میگه جز دویون نیست، لذا از ثلث کم میشه اگر وصیت کرده باشه. نکرده باشه که هیچ، به دو دلیل، دلیل اول انصراف، دلیل دوم سیره. اینا مطلب دوم، اینا رو بخونیم ببینید چی میفرمایید. و کیف کانه، دو تا کار باید انجام بدی. کانه به کی میخوره؟ کیفه یعنی چی؟ و کیف کانه، ضمیر کانه رو زن به انقسام اخذ. و کیف کانه، کانه رو زن به انقسام اخذ. این ضمیر کانه، کیفه رو بزن، کیفه به اعتبار، بنویسید به اعتبار نفس اخذ تو بگو یا مأخوذ. ضمیر کانه انقسام اخذ، کیفه یعنی چی؟ به اعتبار نفس اخذ یا مأخوذ. بعضی از محشین فرمودن اینو، حقشون ضایع نشه. و هر جوری که باشد، اون مطلب تو ذهن بچرخونید، او اموری که سلطان جائر تلف کرده قیمت اونو میاد بر ذمه سلطان جائر. شیخ میگه این قیمته، از دویونه. کاشف میگه از دویون نیست. فظاهرو، ظاهر این است، هی اون مطلب رو بیاره تو ذهنتون. انهوشن لا اشکال فی کون ما فی ذمتهی من قیم المطلفات غصبن من جملت دویونی. رفقای من، این من جملت دویونی خبر است برای کون، من جملت دویونی خبر است برای کون، اینجوری ترجمه میشه. انهوشن، اشکالی نیست در این که می باشد اون چیزی که در ذمه سلطان جائر است، اون چیزی که در ذمه سلطان جائر هست عبارت است از قیم، قیم المطلفات اسم مفعول. اون چیزی که در ذمه سلطان جائر هست عبارت است از قیمت اون چیزایی که تلف شده به عنوان غصب. یعنی اول غصب کرده بعد تلفش کرده، از قیمت اون چیزایی که تلف شده به عنوان غصب. این غصبن مفعول مطلق برای، ببخشید، صفت است برای مفعول مطلق محذوف، یعنی تلفن غصبن. از قیمت اون چیزایی که تلف شده به عنوان غصب خبر کون اومد. ما فی ذمتهی، اون قیمت مطلفاتی که در ذمه سلطان جائر از جمله دیونه، بگو سلطان جائر است. نظیر میزنه براتون، صفت است برای مفعول مطلق محذوف، یعنی تلفن. بله، خیر، تلفی که این صفت دارد غصب است. نظیر و مستقر و فی ذمتی به قرض، یه مثال، او ثمن مبیع، این دو مثال، او صداق، این سه مثال، او غیر، چهار مثال. میگه نظیر اون اموری که، ما امور، نظیر اون اموری که مستقر شده در ذمه سلطان جائر به واسطه، بگو، قرض. چشما رو به من بده. سلطان جائر گوسفند رو از شما قرض کرد که بعد به شما بده، ولی افتاد مرد، او گوسفنده میاد بر ذمه یکی سلطان جائر. نظیر اموری که ثابت شده در ذمه سلطان جائر به واسطه قرض یا به واسطه ثمن مبیع. مثال بزن، خرید. سلطان جائر امروز یه چیزی را از شما خرید، گفت پولشو فردا بهت میدم، فردا افتاد مرد، ثمنش میاد برگردن سلطان چی؟ جائر. ایدوت او صداق، صداق مهریه زنش، مهریه زنش میاد بر ذمه سلطان جائر، باید از ارث کم بکنن. بله، اینا همش از دیون، از کل ما ترک کم میشه. او غیرها یا غیر این سه، غیر این سه مثل هبه معوضه، هبه معوضه مثلا سلطان جار میگه این چیز رو به من هبه بکن، فرد عوضش به تو میدم، فرد افتاد مرد، عوضش میاد برگردن سلطان جائر و مقتز خیر. این در ببینید در ایام حیات اگر سلطان جار در قید حیاته، اگر سلطان جار در قید حیاته، قیام المطلفات میاد بر ذمه‌اش، سمن مبی میاد رو ذمه‌اش، صداق رو ذمه‌شه، دیگه بگو هبه میاد رو ذمه‌اش، وقت بعد از این که مرد میاد رو ذمه‌اش، چون فرق رو ذمه‌اش هست، چون فرق بین حیات و ممات نیست. و مقتضی قاعده کونها کذالک بعد موتهی، و مقتضای قاعده منظور از قاعده یعنی قاعده، نه استصاب، نه نیاز به استصاب ندارد، قاعده یعنی قاعده عدم الفرق، عدم الفرق مستفاد از ادله، و مقتضای قاعده، قاعده عدم الفرق و مقتضای قاعده این است که کونها، کونها رو قیم المطلفات، و مقتضای قاعده این است که کونها، کونها رو قیم المطلفات، و مقتضای قاعده، بله قاعده چی نوشتید؟ قاعده عدم الفرق، کونها، کونها قیم المطلفات می باشد، قیم المطلفات کذالک، کذالک یعنی از جمله دویون، کونها کذالک می باشد، قیم المطلفات کذالک یعنی از جمله دویون، بعد موتهی، بعد از موت سلطان جائر، چشما رو به من بده. اگر از جمله دیون شد اول دیون کم بکنیم بعد بریم سراغ وصیت یا ارث یا عکس، اول دیون، اول دیون، تمام انباری که سلطان جار داره میزنه روی میز، دیونش اول کم میکنیم، هر چی که باقی مون نوبت به ارث و وصیت میرسه. فیقدم جمیع ذلک علی الارث والوصیت، پس مقدم میشود جمیع ذلک، ذلک رو میدونیم، و یقدم جمیع و ذلک، پس مقدم میشه و تمام این دیون مقدم میشه بر ارث و بر وصیت، یعنی سلطان جار وصیت میکنه، وصیت کی اجرا میشه؟
بعد از ادای
دیون. الا نظریه کاشف رو سریع بگو. نگفته قشنگ، بگو از جمله دیون نیست، از جمله دیون که نبود، اگر سلطان جار وصیت کرد از ثلث خودش کم میشه، وصیت هم که نکرد هیچی، دود شد رفت آسمون. الا انه شن ذکر بعض الاسان، این دلیل مرحوم کاشف را پسندیدید؟
نه.
نپسندیدید؟ بله. هر دو اشکال داره، هر دو دلیلش اشکال داره. الا انه ذکر بعض الاساطین، خودی بعضی مواقع ایشون مطلب از دستش در میره، خدا رحمتش بکنه مرحوم کاشف القطارا. الا انه شأن ذکر بعض الاساطین ان الجواد قد یکبو و ان النار قد تخبو، این عبارت کجا بود؟ این عبارت تو متول بود. الا انه ذکر بعض الاساطین، الا این که شأن چنین است، ذکر کرده است بعض الاساطین مرحوم کاشف القطا، انما فی یده من المظالم طالفن لا یلحقه حکم الدیون. رفقا اون لا یلحقه خبر است برای انه، به تحقیق چیزهایی که در دست سلطان جائر است اینا رو بنویسید، چیزهایی که در دست سلطان جائر است، این من بیان ما میکند، اون ما فی، بله اون مافیدهی، چیزایی که در دست سلطان جائر است که عبارت است از مظالم، همه رفقا بالای مظالم حقوق، از اون حقوق رد مظالم، شما شنیدید رد مظالم رد حقوق، متوجه هستید؟ ان مافیدهی من المظالم طالفن، ای طالفن حال است برای ما، چیزایی که در دست سلطان جائر است که عبارت باشد از حقوق، در حالی که اون چیزا تلف شده است، مثلا سلطان جائر گوسفند تو رو برده، گوسفند تلف شده، لا یلحقه الا خبر است برای ان، این چیزایی که در دست سلطان جائر است ملحق نمیشود به این چیزها حکم دیون. تو چی ملحق نمیشه؟ در، بگو آقا جان، در تقدیم بر وصایا و بگو مبارز، دو تا دلیله چی بود؟ یک، چشمار یه ذره به انصراف، یعنی چی؟
شریفه
بود. ها کلمه دین که تو آیه و روایات انصراف داره از اینجور دین، یعنی شامل اینجور دینی متعلق. خب اینشون داره میگه، حالا ما در این بیان ایشون رو داریم میگه. لعدم علت اوله، لعدم انصراف دین الیه، چون انصراف ندارد دین الیه. این ضمیر الیه بزن به مافیدیهی تا آخر برو، ما فی یده من المظالم تالفن. فهمیدی الیه به چی شد؟ گل نشد ملحق به خاطری بله؟ قیم جمعه، متوجه هستی؟ جمع ضمیر مفرد برنگرده بهتره. انصراف ندارد دین الیه، الیه ما فی یده و ان کان منه، اگر چی این ما فی یده منه از دین بگو هست. این بعضی از نسخه کلمه حقیقتن داره، تو تعلیقه نگفته. اگرچه ممکنه با دقت عقلی اینم جزء دیون باشد قیام المطلفات، ولی آیه شاملش نیست، ما کتاب آیه هستی. و این کانه منه، کانه رو به کی زدید؟ مافیدیهی، اگرچه این مافیدیهی منه از دین است. یه علت و بقا، این بقا عطف است بر عدم. همه لطفا بنویسید، نه دلیل دوم نیست، این بقا عطف است بر عدم. خب دین انصراف به این ندارد و باقی می باشد عموم وصیت و میراث. یعنی چی؟ یعنی وقتی دین بگو نبود، وقتی دین نبود اون ارث و وصیت به عمومیت خودش باقی است. اینو فرده بگید، بگن حاشیه کتابتون بنویسید، بقای توضیح جالب داخلشه. و باقی می ماند عموم وصیت و میراث بر حال خودش. یعنی وقتی این امور دین نبود، دین که نبود، ما بقی به عمومیت خودش باقی است. یعنی ما بقی احکام ارث و این منظور از عموم، یعنی بر همه ما بقی، بر همه آنچه که هست، بر همه آنچه که هست احکام ارث و وصیت بار میشه، همه مال رو میگیرن. فرده بگید، بگم حاشیه کتابتون بنویسید. یه علت، علت دوم ول سیره، عطف است بر لعدم، به خاطر اون سیره ای که گرفته شده دست به دست از آغاز اسلام الی یومنا هازا فعلا هازا. هازا رو بزن، قیم المطلفات از دیون نیست. همه بنویسید. و بنابر این که قیم مطلفات از دیون نیست، لو اوصا بها بعد التلف اخرجت من کل ما ترک من السلس، ای قربانت. لو اون بقا را فرده بگه، حاشیه کتابتون بگم بنویسید، فعلا هازا بنابر این که قیم مطلفات از دیون نیست، اگر وصیت کند سلطان جائر بها به این قیم بعد از تلف شدن، اینجا اخرجت اون قیم از سولز. مثلا الله علیه
چرا بحث منحصر کردی به بحث ملک و وصیت؟ یکی از مصادیق و ثمره هاش اینه، نه کل بحث منحصر بگوشه.
خب آخه بحث مال که پیش میاد، بحث مال که پیش میاد، یه صحبت از وصیت و صحبت، یه صحبت از ارثه، مثلا مسئله مالی هست.
عارضش اینه استاد، یک کسی
هست غیر از این نیست. چرا؟ چون شما هر بار مالی هم بخواید انجام بدید، هر کار مالی هم بخواید انجام بدید، بستگی به چی داره؟ بستگی به ارث و وصیت داره.